دست پنیر تقریبا نشه با یه چیز حدود 140 بستر آماده کردیم.
ایران جغرافیای مهربانی.
خبر به نیجه مهربانی و رندی و همدلی.
مهربانی با همدلی را با هم قسمت میکنیم.
و اما دریای محبت شما در جای جای جغرافیای ایران. جامعه معلولین ایران 50 بسته مقابله با کرونا بین 50 معلول ویلچری در خوزستان توزیع کرده.
ایران جغرافیای مهربانی.
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه در قالب رزمایش همدلی و مواسات 25,000 بسته غذایی بین نیازمندان کوهکیلویه و بوی رحمت به ارزش 8 میلیارد تومان توزیع کرد. مرحله سوم رزمایش کمک مؤمنانه در زرندیه با حضور فرمانده سپاه روح الله از چند روز پیش آغاز شد. در مرحله اول و دوم 5,000 بسته معیشتی و در مرحله دوم 2,000 بسته معیشتی به دست نیازمندان در شهرستان زرندیه رسید. درود بر شما مردم ایران، درود بر شما جهادگران جغرافیای مهربانی ایران.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بنده در خدمت حجت الاسلام زنگنه هستم و قرار هست از فعالیت‌های جهادی مؤسسه‌ای بشنویم که منتسب هست به حضرت آقا ابوصالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اول از نظر تئوری واقعا مجموعه جهادی است، یعنی به این معنا که یه مجموعه مستقل مردمی، آتش به اختیار و غیر انتفاعی، غیر سیاسی. سرتاسر ایران هم مؤسسه، تقریبا میشه گفتش که این بذرای دیمش رو پاخشیده. ما بسته های سبد مواد غذایی درست میکردیم، توش یه پیوست فرهنگی میگذاشتیم، یه دلنوشته مهدوی میگذاشتیم، توضیح میکردیم که الان سالها داره انجام میشه. از اکرام خادمین کرونا که پزشکان و پرستاران هستند تا توزیع خیلی از بسته های درمانی رو برای اینها، خیلی از خانواده ها بودن که از نظر مالی به مشکل برخوردن، بعضیشون رو پول براشون واریز کردیم، بعضیشون رو کارت دادیم، بعضیشون رو غذای پخته دادیم، بعضیشون رو مواد پروتئینی دادیم. و ما معتقدیم که اگر قرار بشه بحث دین مطرح بشه، مردم باید شیرینی‌های دین رو ببینند، شیرینی‌های مهدویت رو ببینند.
این صدای ایران است، این صدای ایران است، جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
الان یه طرحی رو داریم تحت عنوان سفره همدلی که به مناسبت ماه مبارک رمضان همون فعالیت‌های مختلف فراخور منطقه، شاید خیلی جاها ما نتونیم مثلا مواد بفرستیم، خب پول می‌فرستیم، حتی خانواده‌ها رو شناسایی می‌کنیم،
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان می‌مانیم.
ما آمدیم مزرعه هایی رو تحت عنوان مزرعه امام زمان علیه السلام تهیه کردیم. مثلا در شمال چندین قطعه زمین رو خیرین اومدن خریدن، کمک کردن به ما، خریداری شد. اول از این اون زمین ها داره حاصل میده، تعداد زیادی خانواده داره تو اون اقتصاد مقاومتی از اونجا بهره‌مند میشه و حقوق میگیره.
یعنی اون زمین ها زیر کش رفته،
زمین ها رفته زیر کش، محصول هم اومده بیرون. الان ما 3-4 ساله ما تو این بحث اکرام پزشکان و پرستاران کرونایی به اینها یکی 2.5 کیلو برنج تبرکی حضرت رو داد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی.
مدیریت جهادی شب و روز نداره، مدیریت جهادی خدا رو فقط باید نگاه بکنه، مدیریت جهادی باید به روز باشه.
ایران
جغرافیای مهربانی.
ویژه برنامه افطار شبکه فرهنگ. خیلی از ما در ماه مبارک برای ختم اذکار و ادعیه وقت گذاشتیم و تلاش کردیم که البته و صد البته که بسیار هم نیکو و پسندیده است، اما کاش از خیر عظیم آشتی دادن و اصلاح ذات البین هم غافل نباشیم. در ماه مبارک در کنار نخوردن و نیاشامیدن باید به ادای حق بندگان خدا و حق و ناس هم توجه کنیم که خداوند از حق خودش میگذره اما از حقوق بندگانش نه. حتماً شما به خوبی میدونید که منظور از حق و ناس که در روایات و احادیث هم بسیار به اون تأکید شده تنها حق غریبه ها و مردم نیست. حقیقت اینه که بیشترین حق رو اعضای خانواده ما و نزدیکانمون دارن. در شرایط فعلی که خب خانه نشینی هم بیشتر شده، طبیعیه که اعضای خانواده، حالا همسر، خواهر، برادر، به هر حال افرادی که در یک خانه هستن و در یک خانواده، دوچار سوء تفاهم بشن، از هم برنجن. و اصلا روانشناسا هم معتقدن که اتفاقا در روابط نزدیکتر این رنجش ها و ناراحتی ها و سوء تفاهم ها بیشتره و این یه موضوع طبیعیه. اما چیزی که اهمیت داره اینه که اجازه ندیم این اختلافات روابط عاطفی ما رو سرد کنه. چیزی که مهمه اینه که بدونیم خانواده یک سرمایه بزرگ و عظیمه. هرچقدر دلهای ما نسبت به هم مهربانتر باشه، برای پذیرش نور معرفت آماده تریم.
ای آن که هرچه هست از توست و هر آن چه نیست تو نبودنش را خواستی. ای آن که در تمنای تو غرقیم و در خواهش تو بیتاب، این دل بیتاب را تو بخواه، این نگاه سرگردان را تو بنواز، این شور مستانه را تو آرام کن، که جز تو کسی همدم این خطاکار نیست.
استاد حسین الهی قمشه‌ای.
اگر ما به سلامت روح برگردیم، شاد باشیم، سرخوش باشیم، قانع باشیم، راضی باشیم، از خودمون شب که میخوایم بخوابیم راضی باشیم. بسیاری از بیماره همون این که شب کردن میخواد بخوابی، یه چیزی تای دلش میگه که تو کاری هم نکردی، ها تو امروز هیچ کاری نکردی، فردا هیچ کاری نخواهی کرد. چون اگه فردا نری سر کار چی میشه؟ هر کسی به نظر من از خودش این سوال میتونه بکنه که اگه من فردا نرم سر کار چی میشه؟ اگه چطوری نمیشه، داره تجاوز میکنه به مال مردم، داره یه چیزی میگیره چی نمیده، و این خودش هم بیمار میکنه. خودمون آدم بیمار میشه در اثر این نوع زندگی. بنابراین اومدن در ادبیات تکیه رو گذاشتن رو اینکه تو آزاد بشی و خلقت خوش بشه. وقت بیماری ها رو یک یکی، اتیولوژی همه بیماری ها جهل، هم در اخبار اسلامی اون حدیث علم و عقل و سپاه عقل یا علم و سپاه جهل دو تا جبهه مقابل هستن که نور و ظلمت. بنابراین ریشه اصلی هر چیزی جهله. مثلا عصبانیت چی علتش؟ هر کس عصبانی شد از خودش بپرسه که من چه چیز است که من نمیدانم، وقت تحقیق میکنه میفهمه که میدونی که بله فلان چیزی نمیدونستم. بسیار اوقات آدم عصبانی که میشه برای نمیدونه. ما یه وقتی دیدیم توی خیابونه یک شخصی داره خیلی آهسته راه رو بند آورده و داره میره، ما نمیدونستیم، فکر کردیم بی خودی میخواد وقت مردمو بگیره و با شتاب بدد بشن از آقا. ما ماشین رسیدیم بوق زدن و اون تاکسی بوق زد، اینا رسیدیم اونجا دیدیم بیچاره نابیناست، کور، ما نمیدونستیم، عصبانی شده بودیم بی خودی. یه کسی دیگه هم که یه کاری میکنه که ما عصبانی میشیم برای اینکه ما نمیدونیم، نمیدونیم. یه آدم یه حرفی میزنه، شما باید برین پرونده‌شو بیارین ورق بزنیم ببینی که ایشون کجا متولد شده، پدرش کی بوده، مادرش کی بوده. بعد بررسی که میکنیم میگیم بله آقا ببخشید شما همین بی ادبیا رو بکنید، برای اینکه کاری دیگه غیر از این نمیتونید بکنید، اینا که بهتون دادن همینا بوده، شما من بتونم از حالا به بعد به خود به شما کمک بکنم که یه خود بهتر بشین، وگرنه من چرا باید عصبانی بشم از اینکه شما. همین خواجه نصیر طوسی یه کسی نامه نوشته بود براش که ای کلب ابن کلب، ایشون خیلی با ملایمت این نامه نوشت که نامه حضرت عالی واصل شد و موجب نگرانی گردید، برای اینکه من هرچی به اندام خودم نگاه کردم کلب دارای مخلب و چنگاله، در حالی که من اندامم فرق میکنه، فکرم نکنه در بینایی اون حضرت خللی وارد شده باشه. گفتم احوالتون بپرسم، مثلا عصبانی نمیشه آدم عاقل که عصبانی نمیشه، عصبانی بچه بشه، عصبانی آدم ها دیده حتی با تلفن عصبانی میشه، بابا این تلفن خرابه، این خرابه، باید بری درستش بکنن. اون آدم هم که داره اون رفتاره میکنه اونم یه اشکالی داره، اون باید بری پیش چیز سک بکنن، از کوک افتاده. علت این که اخلاق رو با موسیقی و با هنرم تطبیق میکنن برای این که هر وقت آدم اخلاقش خوب نیست یعنی از کوک افتاده. دیدین سازا که از کوک بیفته؟ بدترین چیز اینه که ساز از کوک بیفته. گفتن یه کسی تو خونهشون پیانو داشت، یه وقت در زدن از بیرون، یه کسی گفتش که در باز کن اینا. گفتن جناب علی، گفت من از طرف سازمان پیانو آمدم که پیانوتون کوک بکنم. گفت من تقاضا نکردم. گفت بله همسایا پول جمع کردن، گفتن تلویزیون چیکین بدی کوک بکنه. من گفتم پول شما میدین. نمیتونه آدم چیزی از کوک افتاده نمیتونه تحمل بکنه. سازها اگه کوک باشه شما دست که میزنید نوازنده هم نباشین، دست که میزنید یه صدای موزونی از این مجموعه سیما هارمونی داره. آدمی زادن با یه کوکی ساخته خداوند که اگه پات از اون کوک گذشتی بیرون یا دستتو مثل که مثلا یه کسی دستو اشتباهی جدیه بذاره، ساز خراب میشه دیگه، صدا خراب میشه. نظامی میگه که پردگیانی اینا که پشت پردن که جهان داشتن، راز تو در پرده نهان داشتن، از راه این پرده فزون آمدی، تو یه ذره پرده رو بالا بگیری خراب میشه موسیقی. از راه این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی، دست از این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن، بشنو از این پرده و بیدار شو، پرده خلوتی پرده اسرار شو. بنابراین آدم بایستی که اولا نکته دیگر هم میفهمه که باید آدم دستش رو همه پرده ها بذاره، مثل نصرالدین که گفتن داشت ساز میزد دستش رو شروع یه پرده میزد، سر همه رو خورده بود، هی تکرار میکردن. گفتن آقا این دست باید بالا پایین داره، نه. گفت اونا که بالا پایین میره هنوز پیدا نکردن، من پیدا کردم، نه اینجاست. بعضی ها یه نوت پیدا میکنن تو زندگی، هی اونو میزنن، بابا یه نوتای دیگه هم هست، یه جوری دیگه هم میشه. فردا صبح که بلند شدین بگین که من میخوام یه جوری دیگه امروز میخوام که نوتام عوض بکنم، که مردم ملول شدن از تکرار مکررات ما، از دیدن من، همه چیزم عوض میتونم بکنم، یه خود خلقم بهتر بشه، یه چهار تا شعر یاد بگیرم، با دوست تازه‌ای که برخورد میکنم براش یه هدیه داشته باشم. گفتن تنهاییتونو صرف مصاحبت بکنید، مصاحبتتون صرف تنهایی بکنید، یعنی هر وقت در مصاحبت کسی هستین مصاحب کسی باشین که اون بتونه تنهایی شما رو پر بکنه از شادی و از آرامش و از حکمت و معرفت. هر وقت هم تنها هستین با خودتون بگی من چیکار بکنم، دفعه بعد که این دوستمو دیدم یا به فلان کس رسیدم، در مصاحبت فلان جمع اومدم، چیکار بکنم که تکرار نکنم. علاوه این از ملالت آدم خارج میشه.
تو این جایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم، شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم، تو دوستم داری و میشم، یامر عاشق لیلی نمیشم، تو چارم کن بشک عاشقونه، بگی دستامو برگردون به خونه، مثل من پر از اشتباه مسترب زیر نور ما، هیچ کس رو اینجوری نخواه، عاشقم توی نیمه را گم نکن منو، تو گناه دور کن منو، قد آه.
شنیده ای که دعا استجابت در پی دارد؟
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن،
و قال ربكم دعونی استجب لکن،
بخوانید مرو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ،
صاف در خونه خدا،
همه چیز و انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده،
شنیده ای که دعا استجابت در پیدا کرد،
مخ العباده یعنی مغز عبادت،
دعا و توجه قلب فلسفه خلقت.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن،
و این دعا کلید نجاته.
خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه، هیچ دری کوبیده نمی شود مگر این که باز می شود. از هر طرف تیر دعا کرده ام روان، باشد از این میانه یکی کارگر شود. حافظ می فرماید
مگر نوای مرغ حق سمری بخشد، به ما صفای عالم دیگری بخشد، برابر نشانه ز دل آوایی، مگر که بر دعای ما اثری بخشد.
هدایتم کن زیرا می دانم که گمراهی چه بلای خطرناکی است. خدایا را شکر می کنم که عشق را آفریدی که عصاره حیات انسان است. آنگاه که در آتش عشق می سوزم، یا در شدت درد می گدازم، یا در شوق زیبایی و ذوق عرفانی آب می شوم و سراپای وجودم روح می شود، لطف می شود، عشق می شود، سوز می شود، و عصاره وجودم به صورت عشق آب می شود و به عنوان زیباترین محصول حیات که وجهی به عشق و ذوق دارد و وجهی دیگر به غم و درد بر دامان وجود فرو می چکد. اگر خدای بزرگ از من سندی به طلبت، قلبم را ارائه خواهم داد، و اگر محصول عمرم را به طلبت، عشق را تقدیم خواهم کرد.
بازای دل تنگ مونس جان باش، وین سوخت را محرم اسرار نهان باش. زن باده که در می کده عشق فروشم مارای دو سه ساغر بده ها گورم زن
به درگاهی پناه آوردم که از در نمی راند و هر کس را که درمانده است سوی خیش می راند.
ربنا
نوروز داران عزیز هنگام اذان تهران امروز 20 و 28 تاریخ است.
محمد آل محمد اسلام و مسلمین را نصرت عطا بفرما، ملت ایران را بر دشمنانش پیروز کن. پروردگارا به محمد آل محمد مسلمانان را در هر نقطه ای از جهان که هستند بر دشمنانشون پیروز بگردان. دست های ظلم و جور را از آنان کوتاه کن. پروردگارا ملت ایران را روسفید و سربلند بگردان. والدین ما و گذشتگان ما را مشمول رحمت و مغفرت خود بگردان. امام عزیز و بزرگوار ما را با شهدای عالی قدر این انقلاب و دوران جنگ تحمیلی و قبل و بعد از آن در عالی ترین درجات مقربین محشور بگردان.
و اینک گلبانگ ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا وليا